بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدان فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. عرض شد که در آیه کریمه قل نهبطوا منها جمیعا امر به هبوط جمعی است و در ادامه آیه که قضیه شرطیه است، فاما که عرض کردیم قضیه شرطیه است، فاما یأتینکم منی هدن، عرضم شد این هدایت تنویع در هدایته، یعنی هدایت‌های مختلفی داره، از هدایت‌های حسی و با حواس ظاهری و به عبارت بهتر با همین خصوصیاتی که من فقد حسا فقد علما، اگر یک کسی هر حسی رو از دست بده علم و هدایتی رو از دست میده شروع میشه تا هدایت عقلی که درونی است و تا هدایت به وسیله انبیای الهی که هدایت بیرونی است و به عبارت بهتر هدایت بالوحی است و این قوی ترین هدایت هاست. و اما یأتینکم منی هدن، هدن دارای انواع و اقسام مختلفه و از هدایت‌های حسی شروع میشه تا هدایت‌های عقلی و تا هدایت‌های وحیانی. فمن تبع هدای، کسی که پیرو هدای هدایت من باشه، قضیه شرطیه دوم. و گفتیم که قضایای شرطیه متصله معناش این است که دیگه چه هست؟ به عبارت بهتر علت و معلول رو بیان میکنه و از این کریمه استفاده می شود که هدایت تبعیت لازم دارد، یعنی هدایت بدون تبعیت نتیجه ندارد. فمن تبع هدایا، هدایت هم مضاف الیهش یا نسبت به حضرت حقه و این معلوم میشه که هدایت ویژه است به عبارت بهتر. فاما یأتینکم منی هدن، تنویع در هدایت، تکثیر در هدایت، اقسام هدایت. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه چه هست؟ به عبارت بهتر خصوصیت در هدایت، همون هدایتی که در آیات دیگر قرآن اومده ولی من خاف مقام ربهی جنتان، کسی که خوف از مقام الهی داشته باشه دو جنته. این دو جنتی هم که در آیه شریفه آمده جنت فعل است و جنت ذات است، جنت صفت است و جنت ذات است، همونی که در سوره مبارکه فجر آخرین آیه که آیه ولایت و آیه حضرت ابی عبدالله الحسینه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. و اینجا معلوم میشه که فمن تبع هدای است. و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنت هي المأوى. دیگه جنت مأواشه. یا در آیه دیگر داریم و ایایا فرهبون. میبینیم نسبت رهب و خوف اضافه به حضرت حق شده. و محضرتونم عرض شد که خوف و حزن یکی نسبت به گذشته است، یکی نسبت به آینده است. و اولیای الهی چون در مقام اعتدال هستند، در مقام هدایت هستند و در مقام متابعت از هدایت هستند، اینا نه اهل خوفن نه اهل حزنن. البته همونطور که روزهای گذشته محضرتون تقدیم شد، منافاتی ندارد که اینها اهل چه باشن؟ اهل خشیت باشن. و خشیت غیر از خوف و حزن است. خشیت اون حالت دهشت و عظمتی است که نسبت به خالق دارن. و این جاست که شاید خوف به یک جهت اگر بگیم که اضافه به حضرت حق بشود، شاید همون خشیت الهی باشد که دیگه در آیه شریفه داره کسانی که تبلیغ رسالات الهی میکنن ولا یخشونه احدا الا الله. اینا دیگه تنها خشیتشون از خشیت الهی است. خب نکته دیگری که در بله آیه شریفه وجود دارد اینه که در آیه بعد داره والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که کافر بشن و تکذیب به آیات ما بکنن. این آیات هم آیات اطلاقی است، یعنی از همون نشانه های حضرت حق شروع میشه تا معجزات الهی و تا انبیای الهی. خاطر مبارکتون هست که الان عرض کردیم که ای فمن تبع هدای بله فا اما یعتینکم منی هدن، هدایتی که از باری تعالی میاد هدایت حسی عقلی وحیانیه، به تبع این هم تکذیب به این آیات هم همین آیاته، یعنی در مقابل این چند قسم هدایت تکذیب آیات الهی. و آیات الهی به طور مطلقه به خصوص انبیا و آیات قرآنی و کلام الهی اولئک اصحاب النار. اصحاب عنایت داری جمع صاحبه و صاحب رو عرب به هر کسی صاحب نمیگه، به کسی میگوید که مراوده کامل و همیشگی داشته باشه. یعنی ظاهرن با یک مرتبه و دو مرتبه اطلاق اصحاب و صحابه و صاحب نمیشود، به اینیه که چه باشد؟ استمرار داشته باشه. مثلا عرب به زن و شوهر، جالب اینجاست که بله به مرد میگه صاحب، به زن میگه صاحبه، یعنی همراه یک دیگر. چرا؟ چون انس با یک دیگر دارن و بیشتر وقتا همراه با یک دیگر هستن. نتیجه این که اصحاب یک همراهی کامله. و کسانی که کافر شدن و تکذیب کردن آیات ما را اولئک اصحاب النار، اینا اصحاب آتش هستن. اولئک هم فیها خالدون. اینها دیگه خدای نخواسته در این آتش چه هستن؟ خالد هستن و همیشگی هستن. مستحضرید که در این دعایه هم تبشیر است، هم وعده است و هم انذار و وعیده. وعدش در آیه اولی است که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وعیدش در این آیه هست که کسانی که کافر بشن و تکذیب به آیات ما بکنن، اینا دیگه اصحاب النارن هم فیها خالدون. اینا دیگه در بله جزء اصحاب آتش هستن و در این اصحاب آتش هم اینها چه هستن؟ خالد هستن، نعوذ بالله. و میشه یه مطلب دیگری هم از این آیه استفاده بشه که در این دعایه هماهنگی برهان و قرآن و آیات الهی است و وحی، بله ظاهرا این طوری است. یعنی به عبارت بهتر اونجا داره فمن تبع هدای و فاما یأتینکم منی هدن داره، اینجا داره و کذب الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا داره، و این هماهنگی برهان و به عبارت بهتر وحی است. یعنی هدایت الهی بهترین برهان است و خدای نخواسته تکذیب به آیات الهی بهترین به عبارت بهتر مصداق چه هست؟ وعیده دیگه، بهترین و کاملترین مصداق وعیده. و در آیه شریفه هم وعده است و هم وعیده، و معلوم میشه که وحی هم در اینجا اعم از معلوم به برهان عقلی است و معلوم به برهان غیر عقلی، یعنی به عبارت بهتر آیات دیگر. و دو قسم است همونطور که معذرتون عرض شد، هدایت درونی و هدایت بیرونی. بله، و در آیات هم داریم که آیه شریفی چه هست که به ذهن خلقه ثم هداست، آفرید و بعد هدایت تعلق بهش گرفت. دستتون درد نکنه آقا جان من، وقت تمام شده؟ هنوز هست؟ خیلی خوب. پس معلوم میشه که در اینجا هم بحث وعده هست و هم بحث وعیده. و نکته دیگری که باز در آیه شریفه قابل اهمیت این است که در آیه شریفه هم صحبت علم و هدایت است و هم عنوان بفرمایی چه هست؟ اعتقاد است. و علم با اعتقاد تفاوت داره، داره اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها دیگه اصحاب نار هستند. یعنی به عبارت بهتر اینها کسانی هستند که مصاحبتشون در تکذیب با افراد کامل شده، مصاحبتشون در تک، و به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم اینا اهل باور شدن. به عبارت بهتر اینطوری، یعنی باور نعوذ بالله کفری دارن و این چیزی است که باید بله رعایت بشه و بله بهش پرداخته بشه. و در آیه شریفه هم همونطور که مستحضرید چند هدایت و چند هشدار وجود دارد، چند هدایت و چند هشدار وجود دارد، و بالاترین هدایتش و من تبع خدای است، که خدایی که اضافه به حضرت حق شده و مضاف الیهش حضرت حق باشد. و معلوم میشه که هدایت هم متابعت لازم داره و چند هشدار دارد. هشدارها هم اینه که والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میتونیم این دو تا آیه رو با مقایسه با هم دیگه بگیم، هر وعده‌ای وعیدی دارد و هر هدایتی هشداری دارد، ظاهرا بشه این حرف رو زد. و بالاترین، همونطور که بالاترین تقوا تقوای الهی است که در یک آیه میگه فاتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید تقوا داشته باشید، در یک آیه میگه اتقوا الله حق تقاته. یا حق تقاته، حق تقاته حضرت حق، ظاهرا بالاترین حقوق و بالاترین مراحل تقوای الهی است و اینه که خیلی دیگه قابل اهمیت و قابل اینه. و نکته مهم دیگری که باز از آیه استفاده میشه اینه که کسانی که در هدایت باشند و به خصوص در بالاترین قسم هدایت، یعنی هدایت حضرت الهی باشند، اینها دیگه چه هستن؟ اینها به عبارت بهتر خوف و حزنی ازشون بله وجود ندارد و خوف و حزن ازشون نفی شده. میتونیم این حرف رو بزنیم که هدایت یافتگان به هدایت الهی مساوی با این است که اینا خوف و حزن ندارن. اما همونطور که عرض کردیم نفی خوف و حزن منافاتی با اثبات خشیت نداره. اینا خوف و حزن ندارن، نگران گذشته و بفرمایید نسبت به آینده دلهوره داشته باشن نیستن. بله وحشتناک از گذشته و نگران نسبت به آینده نیستن، اما اینا یک دهشت و یک تعظیمی برای حضرت حق قائل هستن و معلوم میشه که خشیت بله غیر از این خوف و حزنه، همانی که در آیه دیگر داره ادعوا ربکم تضرعا و بله شما به صورت هم تضرع و هم پنهانی و هم به صورت استرار و غیر استرار حضرت حق رو بخوانید. و آیه دیگر هم که خدمتتون عرض کردیم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه بل هي المأوى. یا آیه شریفه دیگری داره که الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. بله این حضرت حق دیگه ناراحتی و نگرانی را از ما چه کرده؟ از ما دور کرده. و معلوم میشه که هدایت الهی مساویه با چه هست؟ با نفی خوف و حزنه که در آیه شریفه دیگر سوره مبارکه زخرفه که یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. امروز نه ناراحتی دارید و نه خوف دارید و نه حزن دارید. یا در آیه شریفه دیگری داره که شما نه بله سستی داشته باشید نه سبکی داشته باشید ولا تحزنون و انتم الاعلون ان کنتم بله مؤمنین. نتیجه به این میرسیم که هدایت الهی به خصوص هدایتی که هدایه باشد این انسانها را به یک مقام امنی میرسد که اولائک لهم الامن و اینها به یک مقامی میرسند که مقام امین و مقام امنیته. نسبت به متقین داریم که ان المتقین فی مقام امین، انسانهای متقین در یک مقام امن و با امانی هستند و این همون مقامی است که اینها دیگه خوف و حزن براشون وجود نداره. البته عنایت دارید که با توجه به آیات دیگر میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که ما یک خوف و حزن ممدوح داریم، یک خوف و حزن چه داریم؟ بله مذموم داریم. اگر خوف و حزنی باشد که ما را به خدا برساند، این خوف و حزن حالت چه دارد؟ حالت مدحی داره. مثل همینی که بله یه عده به خاطر ترس از حضرت حق خدا را عبادت میکنند، به خاطر امید به بهشت خدا را عبادت میکنند. خب این اشکالی ندارد و ممدوحه. و داریم هم که ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات. سوره بارکه بقره آیه 155. خب این خوف و حزن ممدوحه. میبینیم یه سری چیزهایی که به وسیله اینها حضرت حق عبادت میشود و باعث به عبارت بهتر تبدیل سیئات به حسنات میشود. و اما کار به جایی میرسد که میبینیم یه عده‌ای فرمایششون و سخنشون اینه که فرمودشون اینه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. که سوره مبارکه فصلت میبینیم که در اینجا دیگه چه شده؟ به عبارت بهتر کسانی که استقامت داشته باشن فرشته ها بر اینها نازل میشه و سخن فرشته ها اینه که شما خوفی نداشته باشید و بشارت به بهش میدن و میگن که ما اولیاء شما در دنیا و آخرت هستیم. و نتیجه این پذیرش هدایت الهی هم ارتباط آیات با یک دیگر، با آیات گذشته، نتیجه پذیرش هدایت الهی هم همون سکینه و آرامش و به عبارت بهتر فی عیشتن راضیه است، فی عیشتن راضیه است، که در مقابل اگر خدای نخواسته هدایت الهی نباشد دیگه معیشت زنگ و معیشتی است که دیگه در سختی و ناراحتی است. و از این آیات هم استفاده می شود که هبوطی که اتفاق افتاد، گرچه که در مرحله اول هبوط تنزیل درجات بود، یعنی از مقام بهشتی اینها فرود آمدند، اما معلوم میشه که با سکنا و سکونت در زمین و استقرار در زمین اینها دیگه میتوانن هدایتشون رو به دست بیارن و به عبارت بهتر با تمتع و بهره‌وری و استفاده از نعمتهای الهی، حتی نعمت هدایت در زمین میتوانن جبران مفات رو داشته باشن. و اینجاست که دیگه میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم که دیگه شیطان که هبوط کرد، دیگه این هبوطش هبوط درکاتی بود، اما انسان و آدم که هبوط کرد، این هبوطش هبوط درجاتی بود. برای همین هم این انسان در این هبوطی که در زمین دارد میتواند خدای نخواسته به درکات کفر و تکذیب آیات الهی برسد که اولئک اصحاب النار هم فی خالدون، میتواند به منطب اهدای برسد که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنونه. و ما عرضمون اینه که اینجا دیگه یک قضیه، بلکه دو قضیه، یک قضیه منفصله حقیقیه است که امر هدایت و امر تکذیبه، امر هدایت و امر تکذیبه. یعنی میتونیم بگیم که یا اینها در حال هدایتن و یا اینها در حال شاکر و شاکریتن، که وقتی که در حال شاکریت بودن دیگه قطعاً بله اینها به مرحله یقین میرسن. یک بله روایتی را محضرتون عرض کنیم و ظاهراً وقتمون هم تمام شد. جناب جابر میگه از امام باقر علیه الصلاه و السلام از این آیه سوال کردم، حضرت فرمودن که بله این هدایت، قال تفسیر الهدى علی یون، این که بله فمن تبع هدایا، یعنی هدایت من رو بگیرد، این هدایت من همون هدایت اهدنا است صراط المستقیمه. و از این استفاده میشه که بالاترین مصداق هدایت، مصداق بله ثقل اکبر و ثقل غیر اکبر، یعنی قرآن و اطرته، که اینها مصداق اینه. و مراد به آیات تکذیب شده هم همونطور که روایت داریم، تفاسیر روایی رو ملاحظه می‌فرمایید، از امام عسکری علیه السلام داره که مراد به این آیات، آیات صدق حضرت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم، و در نتیجه دیگه اصحاب النار کسانی میشن که تکذیب این آیات رو داشته باشن. از این دعایه هم میشه این استفاده رو کرد که این هدایت، هدایت قرآن و هدایت اطرته، و من تبع هدای دیگه تمثل و تجسم و حقیقت هدایت به وسیله اطرت و به وسیله قرآنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.